أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال کردن که آیا خداوند سامری را به خاطر اینکه از هدایت دور کرد، خداوند به موسی علیه السلام امر فرمود که سامری را نکش، انها رجل سخی، آیا این درست است؟ بله، در این زمینه روایت داریم. این سخاوت در برابر بخلیست که شما، بله همینطوره، داریم روایت که حضرت فرمود که سامری را نکش چون آدم سخی است و خدا او رو دوست داره، سخی رو دوست داره. من از خواهرها تشکر میکنم، فرمودن که با وجود سوالهای تکراری باز هم با صبر و حوصله پاسخ میدید. دیگه حالا اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا ثواب قرض الحسنه بیشتر از صدقه است؟ چند تا جهت داره. یکی اینکه قرض الحسنه به اهلش میرسه، کسی تا نیاز نداشته باشه قرض نمیگیره، اما صدقه غالبا به اهلش نمیرسه. خیلی از اون کسانی که ما بهشون صدقه میدیم وضعشون از ما خیلی بهتره، در حالی که در قرض الحسنه اینجوری نیست. کسی تا کارت با خونش نرسه چون میخواد پس بده دیگه، تا نیاز نداشته باشه قرض نمیگیره. دوم اینکه در قرض الحسنه گداپروری نیست، اما در صدقه به نوعی گداپروری میشه. و سوم این که در قرض الحسنه حیثیت مؤمن، احترام مؤمن محفوظه، اما در صدقه نه. در صدقه اون کسی که انسان به او کمک میکنه به هر حال شخصیتش خورد میشه. امام رضا علیه السلام که یه خراسانی رفته بود، البته خراسانی ابن السبیل بود چون پولش در راه از بین رفته بود، وقتی که حضرت پول فراوانی هم بهش داد، گفت که شما به من پول بدید من برگردم به شهر خودم، به ایران برگردم، از طرف شما صدقه میدم. امام پول فراوانی هم بهش داد و بهش فرمود نمیخوام صدقه بدی، منتها وقتی که همه رفتن رفت پول رو، کیسه پول از بالای در گرفت، گفت خراسانی کجاست، پول رو بگیره بره که دیگه منو نبینه، من نبینمش. وقتی که رفت گفتن آقا جان شما که پول خیلی زیاد بهش دادی، چرا؟ فرمود نخواستم چهره در هم شکستش بر اثر انفاق رو ببینم، نخواستم که چهره شکسته. این اتفاق برای صدقه میفته ولی برای قرض الحسنه اینجوری نیست. تفاوت‌های دیگه هم هست. نصیحتی بفرمایید در ایام عید تعطیلات چه کارهای مفید انجام دهیم تا استفاده از وقت خود بکنیم. ما شما رو خیلی دعا میکنیم، خیلی ممنون. من هم دعاگوی همه خواهران محترم هستم. بعد تشکر میکنم. عرض کنم که در ایام عید، اتفاقا امروز من جلسه با اساتید دانشگاه علم و صنعت دارم که موضوع بحثم همین عید نوروزه، عید نوروز و اسلام. خلاصه بحثی اونجا خواهم داشت اینه که چون روایت ما نسبت به عید نوروز کاملا متفاوت و متضاده، بعضی هم به شدت رد میکنه، بعضی هم به شدت قبول میکنه، که اگه کسی تخصص نداشت باشه نمیفهمه خلاصه چیکار کنیم، بندازیم دور یا این همه تعریف از عید نوروز یک جا. اون روایت معلم خنیس با اون روایت امام کاظم علیه السلام که کاملا در دو جهت متفاوتن. جمعش بینه که عید نوروز یک سنت های مثبت و آداب و رسوم خیلی خوبی توش هست. خب اینها رو باید تقویت کرد، اینها رو باید انجام داد و بهش رسید. و یک خرافات و سنت های غیر معقول و غیر قابل قبول هم هست، اونا رو باید انداخت دور. یکی از خوبی های عید نوروز همین صله رحم هست که خدا میدونه صله ارحام چقدر اثر داره، عمر رو طولانی میکنه، روزی رو زیاد میکنه، برکت رو فراوان میکنه، شهرها رو آباد میکنه الی آخر. خب یکی از کارهایی که میشه توی این فرصت انجام داد و کار بسیار مهمی هم هست، صله رحم هست. منتها صله رحم رو تاکید میکنم به همون صورتی گفتیم، صله رحم معناش این نیست که ما یک ایدی رو جمع کنیم بریم مثلا سر کسی که وضع خوبی هم ممکن نداشته باشه، زندگی خودش هم به سختی میذاره، بخوایم آوار بشیم که بعد هم توش بمونه. نه، صله رحم به همون معنایی که توضیح دادم براتون، این از بهترین کارهایی که در ایام عید میشه انجام داد. عرض کنم که نظافت و شستشو و خانه تکانی هم کار خوب و مثبتی است، اما به نظر مهمترین کاری که در ایام عید باید کرد کار معرفتیه. از فرصت تعطیلی استفاده بکنه انسان، یه فکری بکنه که عید یعنی چه و ما وظیفمون در قبال عید چیه. آیا واقعا ما حقیقت عید رو درک کردیم و ما هم عید داریم یا نه؟ اگر انسان حقیقت عید رو بفهمه و معرفت هم داشته باشه، لازم نیست که منتظر نوروز باشه، گرچه نوروز جای خودش هست. عارفان در دمی دو عید کنن، ولی عنکبوتان مگس قدید کنن. مهم اینه که انسان معرفتش به جایی برسه که حقیقت عید رو درک بکنه. عید معنی بازگشته. بازگشت به کجا؟ بازگشت به کی؟ بازگشت به چی؟ به نظرم مهمترین کاری که شما باید انجام بدید همینه. یه تأملی بکنید. عرض کنم که زمینه هم مساعده، فرصت هم هست که ما حقیقت عید رو در خودمون پیاده بکنیم. عارفان در هر نفس کشیدن دوبار عید انجام، دو تا عید دارن. هر نفسی فرو می رود مومد حیات هست و چون بر می آید چی؟ مفرح ذات هست. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است. کسی عرفان پیدا کرد به این، در هر نفس دو تا عید داره. کسی معرفتش به اینجا رسید که هر نفسش، عرض کنم که نعمتی از نعمت های خدا، دوبار عید میکنه. عنکبوت همش میدین یعنی چه دیگه؟ قدید معنی آبگوشته در لغت، ولی اینجا قدید یعنی مگس ذخیره میکنن. انسان‌های بی معرفت عیدشون مثل عنکبوت میمونه که چیکار میکنن؟ مگس جمع آوری میکنن. اما انسان‌های عارف نه. کجاش مشکل داشت من توضیح بیشتر بدم؟ ظاهرا عارفان در دمی دو عید کنن، یعنی هر نفسی که میکشن دوبار عید دارن. عنکبوتان مگس قدید کنن. لطفا بفرمایید توسل و بعضی از علمای گذشته مانند آیت الله حق‌شناس چه صورتی دارد؟ مثلا شاگردان ایشان میفهمند دارای گرفتن حاجت برای ایشان سوره بخوانید، مگر نه اینکه ما باید معصومین رو واسطه قرار دهیم و به ایشان توسل بدیم. منافاتی نداره. به پدر و مادر، کنار قبر پدر و مادر در روایت داریم که دعا کنید و کنار قبر علما، اشکال نداره، منافاتی نداره، مانعت الجمع نیست، اثبات شی که نفی ما ادا نمیکنه. حالا من مورد رو نمیخوام عرض بکنم، اما بزرگانی ما داریم در قوم که مثلا کنار اون قبرستان شیخان که بزرگانی از علمای شیعه اونجا دفنن، اونجا عرض کنم که فاتحه میخونن و دعا میکنن، اشکالی نداره. در قوم خیش و آشنایان خود کسانی رو داریم که به نماز شب، نافله روز، زیارت ائمه علیهم السلام، به خصوص زیارت کعبه اهتمام می‌ورزند و پایبند هستند، ولی خط مشی آنها از صراط مستقیم خارج است. مثلا انقلاب و نظام و امام رو قبول ندارند و حکومت اسلامی رو فقط از امام زمان می‌دانند. ولایت فقیه رو قبول ندارند، میگویند ما وظیفه داریم به رباط حدیث مراجعه کنیم، مرجع واحد سیاسی قبول نداریم. این همون ظاهرا تفکر انجمن حجتیه که از کنم که یه مقدار هم الان تقویت شده و داره جون میگیره. اینا بحثاش شده، پاسخش داده شده. این موضوع بحث مفصل میخواد که من همون روایات برای شما مطرح بکنم، هم توضیحش رو بدم. اما خدمت این خواهر محترم و خواهرانی که میخوان این بحث مفصل تر بخونن، من توصیه میکنم که جلد دهم کتاب تفسیر موضوع پیام قرآن رو بخونید که عنوانش حکومت و ولایت در اسلام. آقای مکارم خیلی ساده نوشته و ساده می‌نویسه. من نمیخوام بگم 100% مورد تایید ماست، ولی خیلی خوبه در حدی که این سوال پاسخ داده بشه. شما جلد دهم پیام قرآن رو بخونید. آیا باید به زیارت و نمازها اینگونه افراد امید داشت؟ آیا باید باور کنیم که کسی که اینقدر امام حسین دوست دارد با آتش جهنم سرازیر می شود؟ آیا دعا کردن برای این افراد پسندیده هست؟ اینها یک انحرافات سیاسی است و اینها مؤمنند و در ایمانشون نمیشه تردید کرد. انحرافات انحرافات سیاسیه و عرض کنم که کسی هم که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه ما مرتد نمیدونیم و کافر نمیدونیم، هرچند خب منحرف میدونیم به لحاظ سیاسی، در انحراف سیاسیش تردید نیست. اما اینکه بگیم که اینها کافرن و جهنمیان یا چیزی از این قبیل نشینه، چیزی رو ما نمیگیم. عرض کنم که اگر مخالفت عملی بکنن خیر، فاسق میشن. یه وقت فقط جنبه نظری داره اما عملا تابع امر ولایت فقیه هستن. این فسق اگر فسق عملی نباشه، فسق نظریشون اینها رو از عدالت ساقط نمیکنه. ولی اگر علاوه بر نظر در عمل هم مخالفت بکنن، قطعا این فسق است و از عدالت انسان ساقط میشه. یعنی مثلا دستوری که ولی فقیه میده اونها اجرا نکنن، قوانینی که در نظام حاکم اونها قبول نکنن و اجرا نکنن. عرض کردم در عمل اگر مخالفتی بشه دیگه پشت سرش نمیشینن، باز کافر نمیشه ها. خواهرها اینها رو با هم قاطی نکنن. یه وقت میگیم فلانی فاسقه، یه وقت میگیم منافقه، یه وقت میگیم کافره. ما چی گفتیم؟ گفتیم فاسقه کسی که بخواد مخالفت عملی داشته باشه نسبت به حاکم جامعه اسلامی، این فاسقه، هرچند ممکنه کافر نباشه. بله خیلی خوب، بحث ما در خطبه قراح بود، خطبه قراح بود و به کجاش رسیدیم؟ اوصیکم عباد الله به تقوی. بسیار بندگان خدا، من شما رو به تقوای الهی دعوت میکنم. پنج دقیقه زودتر زنگ میزدید. بله علیکم السلام و رحمت الله. نه ساعت 9 شب زنگ میزنید. بله بله خدا بسیار قرار این خیلی روشن و از کنم نورانی. اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب الامثال. بندگان خدا من شماها رو به تقوای خدا دعوت میکنم، خدایی که از کنم که به صورتهای مختلف مثالها برای شما میزنه، مثالهای پنداموز و درساموز که هر کدامش میتونه برای شما پندها داشته باشه. و وقت لکم الاجال، و برای هر کدام از شماها اجل مشخصی رو معین کرده، توقیت کرده. وقت یعنی وقت مشخص کرده. اجال هم جمع اجل به معنای مهلت، سرآمد مهلت. اجل دو نوع داریم، یکی اجل بهش میگن اجل مسمی، یک اجل اجل معلق یا اجل حتمی و اجل غیر حتمی. اگر نگیم 100%، بالای 70% اجلی که بر ما حاکمه اجل معلقه. اجل معلق به دست خود انسان جلو عقب میشه، میاد جلو میره عقب، با یه سله رحم 30 سال جلو عقب میره، با یه قطع رحم 30 سال جلو میاد، با یه گناه عمر انسان کوتاه میشه و با یک صدقه مرگ دلخراش و حتمی منتفی میشه. امام صادق فرمودن از صدقتو تدفع و می تتسو، صدقه مرگ دلخراش رو دفع میکنه. و امام صادق فرمودن من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به الاجال، کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشترن از کسانی که به سبب عجل میمیرن. حالا این عجل چه عجل مسمى باشه چه عجل معلق. و فرمود و من یعیشو بالاحسان اکثر من یعیشو بالاعمار، کسانی که به سبب احسانشون زندگی میکنن اینها بیشترن از کسانی که به سبب عمرشون، یعنی عمرشون تموم شده پس چرا زنده هستن؟ به خاطر احسانهاشون. خب حالا بحث عجل بحث مفصل تری میخواد، اما هر چه باشد هم عجل معلق رو خداوند ساز و کارش رو تعیین میکنه، اگر صدقه در عجل تأثیر دارد به اذن الله تأثیر دارد، و اگر گناه در عجل تأثیر دارد به اذن الله تأثیر داره. گناهی بیشتر از گناه فرعون نبود ولی خداوند 400 سال بهش عمر داد. پس این که ما گفتیم که عواملی، حالا چه عوامل مادی چه عوامل معنوی، عوامل مادی هم هست، پرخوری عجل رو چکار میکنه؟ جلو میاره، پرهیز عقب میبره، ورزش عجل رو عقب میبره. عرض کنم که بی احتیاطی عجل رو جلو میاره. اینا هست، اینا عوامل مادیه. عوامل معنوی هم که من بعضیش اشاره کردم مثل دعا و صدقه و عرض کنم صله رحم و توسل و توکل، اینها همه علل و عواملی است که عقب، ولی همه اینها هم به اذن الله اثر میکنن. پس چه عجل مسمى چه عجل معلق هر دو به دست خداست. پس این که فرمود وقت لکم الاجال، همه عجل ها رو خداوند توقید کرده. و البسکم الریاش، ریاش معنی لباسه، خداوند بر شماها لباس پوشون. لباس دو نوع هست، یک همین لباس ظاهریه، خود همین لباس ظاهری هم از عرض کنم که نعمتهای خدا و از امتیازات انسانه. میدونید که در بین حیوانات فقط انسانه که لباس داره، و اگر انسان لباس مناسبی نداشت از انسانیت دور شده، از انسانیت فاصله گرفته. بعضی هاش خیال میکنم برهنگی مثلا به قول شهید مطهری تمدنه، توجه ندارن که اگر معیار تمدن برهنگی بود خب حیوانات از همه موجودات چی هن؟ متمدن ترن، چون برهنه برهنه. نه، لباس معیار تمدنه، لباس معیار انسانیته. به همین دلیل وقتی انسان میخواد کار مهم انجام بده، پیش شخصیت مهم میبره، چکار میکنه؟ لباس مناسب میپوشه. میخواد نماز بخونه، میخواد پیش خدا بره، با خدا صحبت کنه، لباس مناسب میپوشه. لباس در واقع نشانگر شخصیت انسانه، بیانگر شخصیت انسانه. این همون لباس معمولی است. اما لباس دیگری هم انسان داره که قرآن بهش میگه لباس تقوا، و لباس تقوا ذالک خیر لکم. طبعا این کلمه ریاش که اینجا اومده همون تو همون آیه هست، اونجا میفرماید که لباسن و ریشن، که اون ریشن ونه لباس اونجا، و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. دبیرستان بودیم، عرض کنم که اون زمان خود ریش تراشیدن بحثی بود، شاید سالهای آخر دبیرستان بودیم، یکی از همکلاسی ما پرسید که این که میگن ریش تراشیدن حرامه تو قرآن نیامده، ما قبول نداریم. گفتم کی گفته نیامده؟ میخوای براتون بخونم؟ همین آیه رو خوندم، لباسم و ریشم و لباس و تقوا ذالکم. گفت واقعا؟ گفتم بله، قرآن باز کردم نشون شدم. ببین که ریش اومده، ممکن نمیفهمید حالا ریش چیه، فقط این کلمه ریش اونجا اومده بود. حالا ریاش هم از همون ریشه. اونجا میفرماید که و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. یه لباسی هم داریم که چی باشه؟ لباس تقوا. اون لباس لباس مهمی است. اون لباس، این لباسی که ما الان داریم ما را از آتش حفظ نمیکنه. اگر مثلا تیراندازی به ما بشه این دیگه نمیتونه جلو تیر رو بگیره. از گرما و سرما حفظ میکنه، معایب بدن رو میپوشونه، اما دیگه جلو آتش رو نمیگیره، جلو تیر رو نمیگیره. اما لباس تقوا چی؟ همش از همه چی انسان رو حفظ میکنه. یک عرض کنم که لباس ضد گلوله و ضد آتش و ضد همه آفاته که انسان رو از هر آفتی نجات میده. در روایات ما تقوا تحت عنوان دژ، چون اولا حضرت فرمود که اوصیکم عباد الله به تقوا الله، تقوا به معنای دژ، به معنای زره. زره اون لباسی بود که جنگجوها می پوشیدن تا از تیر و نیزه و اینها نجاتشون بده. تیر به بدنشون می خورد فرو نمی رفت، چون آهنی بود، از فولاد می بافتن به اصطلاح. تقوا لباسی است که جلو همه آفات رو میگیره. پس یک لباس ظاهری داریم که بدن رو میپوشونه، یک لباس معنوی داریم که روح انسان رو، جان انسان رو میپوشونه، که بهترینش همون لباس تقوا است که خیرون لکن. خب خداوند شما رو با هر دو لباس پوشونده، هم ظاهرتون رو با لباس ظاهر پوشونده، هم جانتون رو با ظاهر با لباس باطن پوشونده. اوست که لباس رو بر شما قرار داده. و ارفع لکم المعایش. معایش جمع معیشت، یعنی وسیله زندگی یا خود زندگی. امکانات زندگی رو خداوند برای شما گسترش داده، رفعت بخشیده، فراوان کرده. انواع وسایل زندگی رو براتون فراهم کرده. ارفقه پس همون اول گفتن درست. اگه ارفعه بود رفعت دادن، اگه ارفقه باشه یعنی گسترش دادن. رفقه با غین به معنای توسعه دادنه. پس خداوند بر شما وسایل زندگی رو توسعه داده، نه بلند. بلند این مقدار هم برای منم سخت بود فهمش. ارفق لکم المعایش که ارفقه حتما گسترش دادنه، توسعه دادنه. اما ارفعه یعنی بالا آورد، رفعت داد. و احاط بکم الاحصا. احصا یعنی شمارش، آمار گرفتن. خداوند همه جزئیات اعمال و رفتار و باورها و خصلت‌های شما رو به شماره می‌گیرد، به شماره می‌آورد. هر کار کنید، عرض کنم هر فکری، هر باوری، هر مکارم یا رذائلی، همه رو خداوند متعال احصا می‌کنه، همه رو بهش احاطه داره. چون خداوند از خود ما به ما نزدیکتره دیگه، از رگ گردن به ما نزدیکتره. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. و از خود ما به ما نزدیکتره. و عجیب اینه که چیه؟ چون نزدیکی دو طرفه دیگه. اگر کسی به یک نفر نزدیک باشه اون حتما باید به اون نزدیک باشه. اما خدا به ما نزدیکه، ولی ما چی؟ از خدا دوریم. به هر حال او احاطه داره. بنابراین هر کاری، هر عملی، هر رفتاری، قولی، سخنی، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی انسان میگه، هر نگاهی میکنه، هر ترک نگاهی، همش حساب و کتاب و آمار داره. و ارصد لکم الجزا. رصد معنی کمین هست یا به انتظار نشستن. جزا هم به پاداش گفته میشه هم به مجازات. کیفر فقط به عذاب گفته میشه، ثواب فقط به نعمت گفته میشه، اما جزا به هر دو گفته میشه. روز قیامت روز جزاست، یعنی هم پاداش هم تنبیه. خداوند پاداش کارها یا نتیجه و جزای کارهای شما رو عرض کنم در انتظارتون قرار داده، حالا چه خوب باشه چه بد. اگه کار خوب انجام داده باشید ثواب در انتظارتونه، اگه کار بد انجام داده باشید عقاب در انتظارتونه. به هر حال اعمال شما حتما جزاش ثبت خواهد شد و جزا در انتظار اعمال شما هست. و آثرکم به نعم سوابق. سوابق به معنای وسیع هست. آثر یعنی برگزید، ایثار از همین کلمه. خداوند شماها رو با نعمتهای فراوان برگزید. عرض کنم که نعمتهایی که خدا هم برای شما در نظر گرفته بسیار گسترده برخلاف بقیه موجودات. مثلا حیوانات یا سایر موجودات در یه زمینه نعمت دارن، اما انسان بیشترین نعمتها رو داره، وسیع‌ترین نعمتها رو داره. پس آثرکم شما رو در بین همه مخلوقات برگزید. چه نعمتی است که ما داریم فرشته‌ها ندارن؟ ما هم برای فرشته‌ها قائل به اختیاریم، عقل هم که اصلا اونها عقل محضن. فرشته‌ها اصلا همه وجودشون چیه؟ عقل. برخلاف انسان که مرکب است از عقل و شهوت، فرشته‌ها از عقل محض خلق شدن. بله، اون چی که انسان داره فرشته ندارن همین دله، همین عشق و محبته. جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. خدا جلوه کرد، خب خدا که زیبای علال اطلاق هست، جمیل مطلقه علال قاعده، باید مخلوقات همه عاشقش می شدن. دید فرشته ها عاشق نشدن، چیکار کرد؟ گفت باید انسان خلق شد. خب انسان هم نعمت دل رو داره، هم نعمت عقل رو داره، هم مادیست هم معنویست. حیوان فقط از شهوت خلق شده، عقل نداره. فرشته فقط از عقل خلق شده، شهوت نداره. انسان هر دو رو داره. اگر عقلش بر شهوتش غلبه کرد، انسان از فرشته بالاتر خواهد رفت، چون فرشته فرض اینه که شهوت ندارد و تابع عقل است. انسان با داشتن شهوت تابع عقل شده، و اگر شهوتش بر عقلش غلبه کرد از حیوان پستر میشه، چون فرض اینه که حیوان عقل ندارد و تابع شهوت است. انسان چی؟ با داشتن عقل تابع شهوت شده است. خلاصه خداوند نعمت‌های فراوانی به انسان داده و از این حیث انسان رو برگزیده. عرض کنم که ورفد روافق. رفد به معنی بخشش هاست، روافق هم یعنی توسعه گسترده، همون ارفق که داشتیم اونجا، این هم به همون معناست. خداوند شماها رو بخشش های بسیار وسیع و گسترده ای برگزید. عطف به همون آثرکم، آثرکم به نعم سوابق و رفد الروافق. این و رفد الروافق عطف به همون آثرکم هست، آثرکم به نعم و به رفد روافق. و انذرکم بالحجج البوالغ، حجج هم حجت، بوالغ هم جمع بالغه هست، مفردش الحجت البالغه بوده، جمع شده حجج البوالغ، الحجج البوالغ. انذار هم معنی ترساندن هست، بیم دادن. خداوند با حجت های رسا شما رو انذار کرده، طوری که دیگه بهانه برای کسی باقی نذاشته. انقدر حجت فراوان قرار داده، انقدر عرض کنم که آدرس یاد داده که دیگه کسی نمیتونه ادعا بکنه که من مثلا ندیدم، من نفهمیدم. عرض کنم که حجت ها هم حجت های ظاهرن، هم حجت های باطنن، هم حجت های خلاص. این تابلوها انقدر زیاده که کسی بخواد از راه منحرف بشه دیگه حجتی باقی براش باقی نمیمونه. به اندازه کافی خداوند متعال حجت رو قرار داده. در بعضی از روایات داریم که ان لله علی الناس حجتین، خداوند بر مردم دو دسته حجت داره، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، حجت ظاهر و حجت باطن. حجت باطن همون عقله که خداوند با عقل با ما احتجاج میکنه در قیامت، و حجت ظاهر هم پیامبرانن. یا خدا دو دسته پیغمبر داره، پیامبر باطن که عقل باشه، پیامبر ظاهر که همون انبیا باشن. کتاب های آسمانی میتونن حجت باشن. عرض کنم که خانم های با حجاب حجتن در یه جامعه برای خانم های بد حجاب. روز قیامت خدا بهشون میگه چرا حجابتون رعایت نکردی؟ میگه خدا تو جامعه بودیم که حجاب داشتن رو عقب ماندگی میدونستن، امولگری میدونستن، نمیدونم چی میگن، فناتیک و یه سری هم میگن، چند عبارت دیگه هم هست. توی چنین جامعه زندگی میکردیم، خدا میگه که فلان خانم با حجاب تو این جامعه نبود؟ چرا خدایا؟ با سواد نبود؟ عقب مانده بود؟ بی تمدن بود؟ این خانم چی میشه روز قیامت؟ حجت میشه برای اون خانم. یه جوان پاک حضرت یوسف پیامبر و خداوند حجت قرار میده برای جوانهایی که دچار فساد و فحشا میشن. میگم خدا غریزه بود، چنین بود، چنان بود. میگم یوسف پیامبر غریزه نداشت؟ مگه انسان نبود؟ ابن سیرین رو مثلا خدا حجت قرار میده. این معنای حجت که عرض کردم اعم از اون حجتیست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. نمیدونم شانس شماست یا اینکه چی، من یه مقدار بیشتر از حد دارم خود رو بازش میکنم، یعنی بحثایی که غالبا ما نمیگفتیم رو دارم میگم، ابی نداره، حالا خلاصش میکنم. حجت یک حجت معنی عامه که موضوع بحث اینجا همین حجت عامه، یکی معنی خاصه. حجت خاص امام زمان علیه السلامه. الان غیر امام زمان هیچ کس حجت خاص نیست، اما حجت عام چرا؟ یک انسان جبهه رفته حجت میشه برای کسانی که نرفتن جبهه. حضرت زهرا سلام الله علیها حجت میشه برای امامان علیهم السلام. این خیلی حرف مهمیه ها. خداوند روز قیامت با حضرت زهرا بر امامان احتجاج میکنه، میگه مثلا فلان ترک اولاد چرا؟ میگه خب دیگه نمیشد خدایا، دیگه ما همه زحمتمون رو کشیدیم، شب و روز عبادت کردیم. میگه مادرتون چرا این کارو کرد؟ زهرا چرا این کارو کرد؟ امام زمان علیه السلام فرماید ان فبنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه. من یه الگویی دارم در مسائل تربیتی و در مسائل رفتاری که بهترین الگوی من محسوب میشه. اون کیه؟ دختر پیغمبر حضرت زهرا سلام الله. حضرت زهرا اسوه امام زمان ها، امام زمان از او الگو میگیره در عبادتش، در رفتارش. حجت یه معنای عام میداره که به این معنا چرا؟ بله دیگه گفتم ترک اولا، منم گفتم بله گناه نمی کنن، ولی به هر حال خدا که از اونها به خاطر گناه که مؤاخذه نمی کنه. به خاطر چی گناه مؤاخذه می کنه؟ یک لحظه از یاد خدا غفلت کنن. بیدونی که حضرت یوسف رو چرا 7 سال خدا تو زندان نگرش داشت؟ یه لحظه گفت اذکرنی عند ربک، وقتی رفتی پیش اربابت یادش بنداز که من بیگناه تو زندان. همین فلبس فی السجن بضع سنین، 7 سالی دیگه خداوند تو زندان. بضع یک عددیست بین 3 تا 9 که در روایت داریم 7 سال. 7 سال تو زندان مون بخاطر این که حرفش نه گناه بود نه برای ما شاید واجب هم بود یا مستحب بود که تلاش کنیم که از زندان آزاد بشیم. بلافاصله جبرئیل نازل شد. تا این حرف رو گفت جبرئیل نازل شد. اینا رو نیاوردن تو این فیلم جبرئیل نازل شد آورد. خب پس من ندیدم. جبرئیل نازل شد گفت که تو را از دست برادرت کی نجات داد؟ گفت که خدا. عرض کنم از دست اون زنها کی نجات، تو چاکی حفظت کرد؟ خدا. از دست زنها کی نجات داد؟ خدا. حالا چرا گفتی از کنی اندر ربک؟ حالا آنها باید تو زندان باش. هیچ اصلا میدونید که چرا حضرت یعقوب رو خداوند اینگونه تنبیهش کرد که 40 سال گریه کرد چشمشو از دست داد؟ به خاطر اینکه یه فقیر اومد در خونش، هر روز یه گوسفند ذبح میکردن، هر کس میامد ازش پذیرایی میکردن، یه فقیر روزدار اومد در خونه حضرت یعقوب، گفتن غذا تموم شده، غذا نداریم، گرسنه برگشت. فورا جبرئیل نازل شد بهش گفت آماده بلا باش، این اتفاق خونش افتاده، آماده بلا باش. صبح بچه ها برادرشون بردن صحرا و بقیه اتفاقاتی که اتفاق افتاد. چی؟ شاید خود از یعقوب اصلا خبرم نداشته، منتها چون تو خونش این اتفاق افتاده بود، نه اینکه خود از یعقوب مثلا قضا داشت و به فقیر نداد، نه اصلا شاید خبردارم نشد، همین که تو خونه او این اتفاق افتاد تنبیه شد. خیلی خوب، خواهر را جوابتون دادن. بر حسب مقامی که انسان داره، بله، خدا چون دوستشون داره تنبیهشون میکنه که حواستون جمع کنن. اون یونس پیامبر خداوند سر چی تنبیهش کرد؟ اونم چه تنبیه عجیب و غریبی، تو شکم ماهی زندانیش کرد، اونم زندانی که بنا بود تا قیامت اونجا باشه. فلولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر به خاطر اون ذکر یونسیه نبود، قرار چی بود؟ تا قیامت تو شکم ماهی زنده باشه ها، حبس ابدی که تو شکم ماهی، اونم تا قیامت. بله همون لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالم. بله بله غفلت هم نبود، فقط یکم عصبانی شد و دیگه وقتی دید قوم به حرفش گوش نمی‌کنن ولشون کرد رفت، چون خدا ازش توقع بیشتر از اینها داره. هر چی مقام بالاتر میره توقع خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. خیلی خوب، عرض کنم که پس حجت یک معنای عام میداشت که ما به بعضی از مصادیقش اشاره کردیم، یک معنای خاص هم داره که معنای خاصش همون امام زمان حجت خدا بر زمینه. فاحصاکم عددا. این احصاکم عددا دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا این که خداوند تعداد شما رو آمارش رو داره. احصا یعنی شمارش، احصاکم یعنی شما رو شمرده. این یه معنا. معنای وسیع‌تر اینه که نه، خداوند همه جزئیات وجودی ما رو حسابش رو داره. نه تنها تعداد انسان‌ها رو میدونه که تعداد سلول‌های بدن هر انسانی هم میدونه. نه تنها تعداد سلول‌های بدن هر انسانی میدونه که تعداد افکار و تفکرات انسان رو هم میدونه. تعداد خطورات ذهنی و قلبیش رو هم میدونه. بر این معنا، این معنای احساکم چی میشه؟ وسعت پیدا میکنه. طبق معنای اول تعداد شما رو میدونه و لذا روزیتون رو هم میدونه، چون میخواد روزی بده باید بدونه که تعدادتون چه تعداد هست که روزیتون رو بفرسته. بر اساس معنای دوم نه، همه چیز رو میدونه. من این جمله رو خیلی سربسته ازش رد میشم، چون یه بحث فلسفی خیلی دقیقیه. با اون اینکه عالم که همش فعل خداست و معلول خداست، هویتش همون حضور اندالله. حقیقت عالم چیزی جز در محضر خدا بودن نیست. بنابراین عالم ریز و درشتش، کلش و جزش، همه در محضر خدا حاضره، پس احصا شده هست. این یه بحث فلسفی بود که من دیگه ازش گذشتم، که هویت معلول، هویت ربطی و تعلقی و هویت وابسته. عرض کنم که پس تعداد شما یا همه جزئیات وجودی شما رو خداوند میداند، احصا کرده است. و وظف لکم مددا، خداوند برای هر کدوم از شما یه مدتی رو موظف کرده، مدتی رو قرار داده. برای هر کدوم از شماها مدت خاصی رو قرار داده. حالا این مدت باز همون عجل میتونه باشه، چون عجل هم به معنای همون عمده، و یا اون مثلا مدت تکلیف، مدت نماز، مدت روزه و چیزی از این قبیل. به هر حال برای هر کدوم از شماها مدت‌هایی رو خداوند تعیین کرده و قرار داده است. فی قرار خبرتن و دار عبرتن. این مدت‌هایی که ما گفتیم اینها کجاست؟ در دنیاست. در دنیا برای شما مدت‌های خاصی رو موظف کرده. خبره معنای آزمودن هست، خبر گرفتن و آزمایش کردن هست. فی قرار خبرتن یعنی در دار آزمایش که دنیا باشه، که یکی از اهداف متوسط خلقت همین آزمایش دیگه. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این آیه 7 سوره مبارکه هود بود. یا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیه 2 سوره مبارکه ملک. آیه دیگه هم در قرآن داریم که فلسفه آفرینش رو، البته هدف متوسط رو نه هدف غایی رو، امتحان قرار میده. پس دنیا رو برای امتحان شما مقرر کرده، شما رو آوردن به دنیا که آزمایش بشید. با آزمایش انسان‌ها به کمال میرسن. این امتحان ها در دنیا انسان ها رو به کمال میرسونه، به خدا نزدیک میکنه. ولن نبلون نکم، این امتحان میکنیم شما رو. لام برای تأکید، نون تأکید ثقیله هم برای تأکید میشه، سه تا تأکید. ولن نبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون عليهم صلوات من ربهم و رحمه. درود خدا و رحمت خدا بر اینهاست که اینها آیه سوره بقره 200 خورده نمیدونم 254 نمیدونم، فکر نمی کنم باشه، 255 آیت الکرسی، این قبل از آیت الکرسی نیست، 255 آیت الکرسیه، این آیه قبل از آیت الکرسی نیست، همون حدودا باید باشه، اواخر سوره بقره. عرض کنم که اول میفرماید شما رو آزمایش میکنیم با این چیزها، بعد میفرماید مژده بده به کسانی که تو این آزمایش قبول میشن، قبولیشون به چیه؟ به اینکه هدف رو گم نکنن. که انسان قبول میشه؟ وقتی امتحانش میکنن، بگه عیب نداره، اگر جانی از ما از دستمون رفت، اگر مالی از دستمون رفت، اگر سلامتی از دستمون رفت، عیب نداره، هدف ما گم نمیکنیم. هدف کجاست؟ میگن انا لله و انا الیه، ما به سوی خدا داریم میریم، اشکال نداره. این که گفتن که هر وقت انسان داغ دیده، وقتی که بیادش میاد بگه انا لله و انا الیه راجعون، آرام میشه، به همین جهته که هدف انسان گم نکنه. وقتی که هدف رو گم نکرد، دیگه مقصد رسیده. علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها دیگه صلوات خدا و رحمت خدا بر اونهاست. به هر حال امتحان در واقع راهی است برای رسیدن به مقصد، در صورتی که انسان در امتحان قبول بشه. اگه قبول شد، از این مسیر به مقصد میرسه. پس دنیا داره، خبره هست، فی قرار خبرتن و دار عبرتن. و دوم این که دنیا منزل پند و عبرتگیریه. انصافا همین جوره، انسان به دوربرش نگاه میکنه، همه چیز رو عبرت میبینه، پیر، جوان، زنده، مرده، فقیر، ثروتمند، نمیدونم سالم، بیمار، به هر چیزی که انسان نگاه میکنه میبینه عبرت. گاهی بنده فکر میکنم مثلا همکلاسامون، رفقامون، دوستامون، نمیدونم کسانی که باشون مشهور بودیم، خب اینا از دنیا رفتن، خب میگم مگر اونها با ما فرقی داشتن؟ آیا این شطور فقط در خانه اونها خوابیده، این بر فقط به بام اونها باریده، یا همه جا هست؟ خلاصه دوربرش که انسان نگاه میکنه سراسر عبرت میبینه. و جالبه که عبرت گیرندگان هم چی هم؟ خیلی کمن. یه فرمایشی حضرت تو همین کلمات قصار داره تو نهج البلاغه، فرماید ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت چه بسیار و عبرت گیرنده چی؟ چه کم. عبرت خیلی فراوان ولی عبرت گیرنده چه کم. گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، و این گله را نگر که چه آسوده میچرد. میاد یه شیشی میگیر، ما هم میبینیم. من تو گوسفندا دیدم که مثلا گرگ یا حیوانات دیگه حمله کردن، یه گوسفندی رو گرفتن، 10 متر 20 متر 50 متر اون طرف تر، همون گوسفندی که کناریش رو گرگ گرفت خیلی راحت شروع میکنه چی؟ چریدن. اصلا گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، کناریش رو الان گرگ گرفت، دید. تو انسان هم اینجوریست، یه صحنه تصادف رو میبینن، متأثر میشن، یکم نوش میکنن، باز 200 متر 200 2 کیلومتر اون طرف تر باز چی میشه؟ باز گاز و باز همون. بله، دنیا دار عبرت است ولی عبرت گیرندگان بسیار کم. انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها، شما در دنیا مورد آزمایش واقع میشید و شما در دنیا آزمایش میکنن و به خاطر دنیا به حساب کشیده میشوید، از شما حساب میکشن، اون هم چه حساب از کنم مفصلی. ولی انسان باید قبلا خودش از خودش حساب بکشه، که وقتی بهش میگن که بیا حساب پس بده، بدونه که چه کار کرده و چجوری حساب پس بده. از شما حساب خواهند گرفت، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه دیگران از شما حساب بکشن که خواهند کشید، خودتون از خودتون حساب بکشید. ما راجع به حساب قبلا صحبت کردیم، من دیگه الان وارد بحثش نمیشم، بحث مفصلی میخواد. تو ذهن خود من این مطلب هست، ما این بحث امام شناسی که شروع کردیم تو مسجد خودمون که البته شبکه 3 لطف کردن اومدن ضبط کردن که الان داره پخش میشه، بحثمون ناقصمون، یعنی من پیشنهاد خودم 100 تا برنامه بود، آیون گفتن که زیاد اول برنامه بود 50 تا بشه، 50 تا هم به 32 تا تقلیل پیدا کرد. البته دیگه تموم شد، ماه سفر تموم شد و دیگه من هم مسافرتی برام پیش اومد و رفتم. و حقیقت اینه که 100 تا برنامه ما می‌خواستیم که امام شناسی داشته باشیم، چون ما امامت عامه رو تا حدی گفتیم، شاید مثلا 70% امامت عامه رو گفتم، ولی اصلا وارد بحث امامت خاصه نشدیم که مهمتر بود. یه فکری هم تو ذهن خودم هست که اگه حیاتی باشه و اگر توفیقی باشه یه بحث امام شناسی به سبکی که به درد مردم بخوره، چیز معاد شناسی، فرجام شناسی، تو ذهن خودم هست که اگر فرصتی دست بده و توفیقی باشه، حالا به هر تعداد که شد، خود به ذهن من باشه مثلا قریب 200 تا برنامه نیم ساعته میشه اگر بخواد بحث دقیق بشه. حالا تو ذهن خودم این طرح هست که اگر فرصتی دست بده یک دوره ما معاد شناسی رو هم بگیم، خیلی خوبه. اونجا جای این بحثا اونجاست که ما راجع به حساب، انواع حساب ها که در قرآن اومده، در روایات اومده، حساب رس ها کیا هستن، حساب شونده ها کیا هستن، کیفیت حساب رسی چطوره و اینها بحث های مفصلی میخواد که انشالله اگر از کنم که سعدی داستان جالبی داره، میگه که یه نفر تو سفر همراه من شد، پیر مردی بود دیگه، آخره عمرش بود، بهش گفتم خب وضعیت چیه، گفت میخوام فلان چیز از فلان جا بخرم برم فلان جا، از همطور شروع کرد، شاید یک ساعت صحبت کرد چنین کنم بعد هم برم خونه دیگه بازنشسته بشم و اونجا مشغول عبادت بشم. حالا داریم که یک فرمایشی از پیامبر هست که فرمود که یشیب ابن آدم و یشب با فیه خصلتان، آره، هرس و با طول عمل. عرض کنم که هارون و رشید فرستاد که ببین از اصحاب پیامبر کسی پیدا میکنید که من میخوام ببینمش، کسی پیامبر رو دیده باشه. رفتن یه پیرمردی که دیگه توان حرکت نداشت و چون هارون رشید حدود سالهای 180 اون حدودا بوده، یعنی قلی مثلا 160-170 سال از رحلت پیامبر گذشته بود دیگه، پیداش کردن، خلاصه آوردنش، گفت که پیامبر دیدی؟ پیرمرد گفت آره دیدمش. گفت با چشم خودت دیدی؟ گفت آره. گفت ازش حدیثی هم شنیدی که خودت با گوش خودت شنیدی باشه؟ گفت آره. گفت چی؟ همین حدیثو خون که فرزند آدم پیر میشه دو چیز درش جوان میشه، یکی حرص، یکی هم آرزوهای دور و دراز. خب هارون رشید خیلی خوشش اومد و یک بخشش خیلی زیاد بهش که مثلا 2 تا کیسه طلا بهش داد، گذاشتنش تو همون سبد، چون با سبد آورده بودنش، خودش که نمیست راه بیاد، گذاشتنش تو سبد بردنش، از قصد بردن بیرون، گفت برم گردونید برش گردونن. هارون گفت چیه؟ گفت جناب پادشاه، جناب سلطان، جناب امیر، این انفاق فقط مال امسال بود یا هر ساله؟ هارون گفت که صدق رسول الله، این من امید ندارم به خونش برسه، شاید به خونش نرسه بمیره، ولی بله حالا آدم اینجوری دیگه. البته خیلی خوب، من در زمینه عقاید خیلی از حرفام رو الحمدلله گفتم، در دو زمینه حرفان باقی مونده، یکی در زمینه مسائل تربیتی که خب خیلی از حرفان باقی مونده، هم در زمینه تاریخ اسلام. تو تاریخ اسلام حرفایی دارم که یه زمانی که از بزرگان زمین آقایون حکیم بود، ما دو نفر داشتیم کتاب می‌نوشیم برای طلاب خارج از کشور، من عقایدشون می‌نوشتم، ایشون هم تاریخ اسلامشون می‌نوشت، برای اینکه بحثمون با هم قاطی نشه و یک بحث ما دوتایی ننمیسیم، گاهی با هم جلساتی داشتیم و صحبت میکردیم. تو بحث های تاریخ اسلام نکاتی رو من بهشون میگفتم، مثلا میگفتم که این تحلیل های رو میگفتم، بعد ایشون خیلی خوشش اومد بود از اون تحلیل ها، گفت شما اگه نوشته ها یاد داشتات رو من بدید، من استفاده میکنم تو این کتاب هایی که دارم مینویسم. من گفتم من نوشته ندارم، گفت که خب نواراتون نمیدونم تقریر طلبه ها دانشجوها، گفتم هیچی ندارم. برگشت با عصبانیت من نگاه کرد گفت آقا فردا میفتی میمیری، اینا رو همه رو همراه خودت میبری. گفتم حالا دیگه ندارم دیگه. در این دو زمینه اگه خدا توفیق بده بنا دارم که یا بگم یا بنویسم. خیلی خوب عرض کنم که محاسبون علیها، از شما حساب میکشن به خاطر اون سرمایه هایی که در دنیا داشتید. فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها یونق منظرها و یوبق مخبرها. دنیا موجود عجیبی است. عرض کنم که رنق به معنای تکیده و کدره، ردق به معنای گلالود و عرض کنم که گلالوده، و مشرع به معنای چشمه و اون جایی که ازش، چون شرعی اون جاییست که وارد میشن برای آب گرفتن. یونقو یعنی میفریبد، منظر فریبنده داره. یوبقو یعنی هلاک میکنه. بسیار خوب. ان برای تاکید ان الدنيا رنق مشربها، اون از کنم محل نوشیدنش، مشرب یعنی محل شرب، اسم مکانه، تیره و گلالوده. مشرب به معنی خود نوشیدن هم به کار میره، خود نوشیدن. اینجا نوشته که آب دنیای حرام همواره تیره و گلالود است. نه، حرام لازم نیست حرام باشه، نه اصلا دنیا همه چیزش گلالوده، لذت‌های دنیا گلالوده، نه اینکه حرامش، حرامش که هیچ، بنابراین مرحوم آقای دشتی این حرام از خودشون از جیب خودشون گذاشتن. نه، اصلا نوشیدن دنیا گلالوده. در دنیا شما نوش بینیش نخواهید دید، گل بیخار نیست، این طبع دنیاست، ربطی هم به حلال و حرامش نداره. پس همه چیش گلالوده، تیره و تاره. و ردقون مشرعها، چشمه دنیا هرچه باشد آمیخته هست، گلالوده، صاف و زلال پیدا نمیشه. اون تسنیمه که زلاله. اون ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کاف، اونه که عرض کنم که زلال است و خالص است. و یعنی در دنیا هیچ چشمه غیر تیره و گلالود پیدا نخواهید کرد. یونق و منظرها که عرض کردیم به معنای عرض کنم فریبنده بودن، ظاهر بسیار فریبنده داره، اما حقیقتش اگه انسان خبره باشه و با خبرویت بهش نگاه کنه، هلاکت رو در دنیا خواهد دید. ادامش هم باز راجع به دنیا هست. غرورون حائل و ذوعون آفل و ذلون زائل و سنادون مائل. همه این بحث ها راجع به دنیاست. در ادامش هم نکته که اینجا به نظرم قابل توجه هست که ما بارهای نکته رو شاید تذکر داده باشیم، ولی باز هم فراوان میبینیم که افراد این نکته خیلی ساده رو دقت نمی کنن که این همه حضرت از دنیا بد گفته، حالا تازه در آینده بدتر هم میشه، به یک مرکب چموشی تشبیهش میکنه که دستا رو زده به زمین تا صاحبش رو پرت نکنه به دره، دست بردار نیست. این همه بدگویی از دنیا مراد چیه؟ یعنی مثلا اینجایی که ما نشستیم بده، این عالم مگر با سایر عوالم فرق میکنه؟ بگیم که این عالم مال خدا نیست بده، برزخ مال خداست خوبه، چه فرق میکنه؟ هر دو مخلوق خداست. بگیم که مثلا این بچه رو این مادر دوست داره، این بچه رو دوست نداره، چه فرق میکنه؟ هر دو بچه شن دیگه، هر دو مخلوق خداست. نسبت دنیا به خدا با نسبت برزخ به خدا چیه؟ یکیست. دو تا مخلوق. اینو اینجوری خدا خلقش کرده، اونم اونجوری خلقش کرده. هر دو مخلوق خدا هستن و هر دو عرض کنم که هدفمند خلق شدن. از این بالاتر اتفاقا دنیا هرچه هست تو دنیاست، هر کس به هر جا رسیده در همین دنیا رسیده. اینم باز من یادم میاد خدمت رو عرض کردم که حتی اون تکاملی هم که ما در برزخ قبول کردیم، در قیامت قبول کردیم، حتی در بهشت قبول کردیم، گفتیم که بذرهاش در دنیا کاشته شده. کسی اهل قرآن نبوده نمیتونه در برزخ تو کلاس‌های قرآن شرکت کنه. کیا شرکت میکنن؟ که در دنیا شروع کردن کامل نشده. نفرمود که من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یعلم القرآن یا یعلم القرآن یا یخبر من القرآن علم فی قبره. اینا رو نفرمود. چی فرمود؟ ولم یحسن القرآن. قرآن رو شروع کرده در دنیا حرکت شروع شده کامل نشده، فرصت پیدا نکرده. تحسین یعنی زیبا کردن، کامل نشده اما شروع کرده. اگه در دنیا کسی شروع نکرده باشه، اونجا هم راهی تو اون کلاس ها نداره. شیعه هم هست، محب هم هست، اما تو اون کلاس ها راه نداره. کی راه داره؟ کسی که تحسین نداشته باشه، یعنی کامل نکرده باشه. خلاصه نفرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یعلم القرآن علم فی قبر. خب علال قاعده باید اینجوری میفرمود دیگه، ولم یعلم القرآن علم فی قبر. اینجا یاد نگرفته، اونجا یادش میدن. علال قاعده باید اینجوری میفرمود، باید از خود ریشه علم حضرت می آورد، چون گفت اونجا فرمود علم. در ابتداش هم باید چی میفرمود؟ لم یعلم، لم یعلم. اینجا یادش ندادم، اینجا یاد نگرفته. حالا که یاد نگرفته اونجا یادش میدن. نفرمود اینجا یاد گرفته، منتها خوب یاد نگرفته. بنابراین هرچه هست همینجاست، بعضها رو همینجا باید کاشت. هر کس به هر جا بناست برسه بعد از همین دنیا برسه. در دنیا انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه. باز این مطلب هم شاید من خدمت شما عرض کرده باشم که کاری که انسان در دنیا با یه قرص انجام میده بخواد همین کار تو برزخ انجام بده باید چیکار کنه؟ 70 بار باید عمل جراحی بشه. 70 بار عمل جراحی شاید کار یک قرص دنیا رو نکنه. این تازه حالا باز برزخه. قیامت که دیگه باز کاری که در برزخ مثلا با یه قرص حاصل میشه، در قیامت شاید با 70 بار عمل جراحی هم چیه؟ بازم به دست نیاد. پس هرچه هست اینجاست که انسان باید هر کار میخواد بکنه اینجا باید این کار رو انجام بده. خب پس این هم بدگویی از دنیا یعنی چه؟ دنیایی که مسجد اولیاء خداست، دنیایی که محبت ملائکت الله است، دنیایی که محل امتحان بندگان خداست. پس این هم بدگویی از دنیا برای چی؟ منظور این دنیا نیست، منظور دنیا به عنوان مخلوق از مخلوقات خدا که حقیقت دارد نیست. منظور اون دنیایی است که حقیقت ندارد، اون دنیایی که در خارج چیزی وجود نداره، خواب و خیاله، تعبیر بنده پستانکه. اون پستانک هاست که انسانها رو از راه باز می‌دارد. اون خیالات و اون موهوماتی که انسان ها خیال میکنن که به جای رسیدن، اون دنیا دنیای مذمومه. امام سجاد علیه السلام فرمایشی دارن، میفرمایند که از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. و خیلی جالبه ها، خود عبارت ها خیلی جالبن. آدم وقتی این سخنان رو که میشنوه میبینه که معجزه اهل بیت این هاست. این معجزات اهل بیت خیلی مهمتر است از شق القمره، خیلی مهمتر از شق القمره. فرمود دنیا دو تاست، دنیایی که انسان رو به مقصد میرسونه، دنیایی که انسان از رحمت خدا دور میکنه. از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ، دنیایی که انسان رو به مقصد میرسونه. راه 100 سال انسان تو اون دنیا یک شبه طی میکنه، با یه توبه از زمین به آسمان میره که هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. دیگه تو برزخ و نه برزخ، قبل از برزخ هم در حالت احتضار هم دیگه نمیتونه توبه بکنه. فرعون هم توبه کرد دیگه. فرعون هم گفت توبت الان، گفت آمنت برب هارون و موسی، گفت ایمان آوردم. جبرئیل بهش گفت الان توبت، فقط از یه من قبل حالا توبه میکنی؟ توبه بی توبه. صدام موقعی که داشتن تناب دار بیانش میداختن گفت اشهد ان لا اله الا الله، شروع کرد شهادت این گفتن. جفای دار اونجا دیگه. اما اگه انسان به موقع اینجا توبه کرد، از زمین به آسمان میره با یه توبه. دو رکعت نمازی که در دنیا انسان بخونه و مورد قبول خدا واقع بشه، انسانو بهشتی میکنه. یعنی بی نهایت ارزش. چرا گفتم بی نهایت؟ چون بهشت بی نهایت، چون بهشت حدی نداره. این دنیا دنیای بلاغه، این دنیا بد نیست. کدوم دنیا بده؟ اون دنیایی که انسان از رحمت خدا دور میکنه. اون دنیا چیه؟ پست و مقام و ثروت و شوکت و قدرت و این چیزها که همش خواب و خیاله، همش خیاله ها. در خارج ما چیزی به نام پست نداریم، حقیقتی به نام پست وجود نداره، حقیقتی به نام مالکیت وجود نداره. یک عرض کنم که رجحانی است که انسان نسبت بعضی از چیزها اونم به اذن الله پیدا میکنه. همونجوری نیست که الان انسان مثلا فرض کن رئیس که شد یه چیزی بهش اضافه بشه. بیام قبل از اینکه شما مثلا فرض کن شهردار بشی 70 کیلو بودی، حالا که شهرداری شدی 100 کیلو مثلا. یا اینکه قبل از شهرداری شما 5 کلاس سواد داشتی، حالا که شهردار شدی چی شدی؟ لیسانس شدی دکتر. نه خیر، همون چیزی اضافه نشده. یه اعتبار محضه، یه اعتباری که در خارج اتفاق نیفتاده، ولی زب با یه اعتبار میاد با یه اعتبارم میره. اما اون چیزی که حقیقت داره نه با اعتبار میاد نه با اعتبار میره. عالم رو همه دنیا جمع بشن رأی بدن که شما عالم نیستی، چه اتفاقی میفته؟ هیچ، اون عالمه، علم او از بین نمیره. کسی که عالم نیست، همه دنیا، همه دانشگاه‌های دنیا، همه مراکز علمی دنیا، همه بهشون جواز علمی بدن، همه بگن ایشون عالم‌ترین انسان‌های روی کره زمین است، همه بشر، جن و انس و فرشته همه رأی بدن به عالم بودن ایشون، چه اتفاق میفته؟ هیچ، بازم عالم نیست. امور حقیقی اینجوری است. علم حقیقت داره، تقوا حقیقت داره، پاکی حقیقت داره. اینا که حقیقت داره، اینا هست. اما اون که حقیقت نداره، پست و مقام حقیقت نداره، با یه اعتبار میاد با یه اعتبار میره، با یه ابلاغ میاد با یه ابلاغ میره، با یه رأی میاد با یه رأی میره، چون حقیقت نداره. این دنیاست که اینجا مورد بحث حضرت واقع شده. خب عرض کنم که چهره خیلی زیبایی داره، اما حقیقتش هلاکت باره و انسان رو هلاک میکنه. حقیقتاً هلاکت باره، گرچه چهره ظاهری داره، ظاهر خوبی داره. عرض کنم که غرور، بله، یعنی چه؟ علیکم السلام. من الان سر جلسه هستم، سر کلاس هستم، 10 دقیقه دیگه زنگ بزنید. خدا حافظ. چی فرمودین؟ خب اون بحث دیگه است. اما نمیتونیم بگیم ایشون توبه تا زمانی است که انسان داره اختیار باشه. چون تا و یتوب و توبتن تو ذات خود این کلمه اختیار هست. کسی که مثلا نمیگیم سنگ برگشت، اگر سنگ افتاده باشه چی میگیم؟ میگیم سنگ برگشت؟ نه، چون سنگ اختیار نداره. وقتی میگیم برگشت، که میگیم برگشت؟ تو خود کلمه توبه اختیار خوابیده. پس مادامی که انسان اختیار داره، برای یک ساعت قبل از مرگش هر توبهش قبول شد. چرا؟ چون اختیار داشت. اگه اختیار نداشت، اسیر میشد مثلا، می آوردنش زمانی که داشت گردنش زده میشد، مثلا میگفت من حالا دیگه پشیمون شدم، من نمیخوام پیش سپاه عمر سعد باشم. میگن نمیتونی باشی، اینجا دیگه توبه معنا نداشت. اما زمانی که اختیار داشت میتونست اونجا بمونه، ولو یک ساعت بعدش به شهادت رسید. اما این یک ساعت قبل از مرگش زمانی بود که اختیار داشت. بنابراین این نظر بنده هست. چون که در قرآن داریم اینه که لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا جا احدهم الموت قال توبت الان وللذین یموتون وهم کفار. توبه برای کسانی که تا هنگام مرگشون، تا هنگام احتضارشون گناه میکنن، وقت حالت احتضار که پیدا میکنن میگه من توبه کردم، این توبه نداره. و کسی هم که بمیرن دیگه در آخرت هم براشون توبه‌ای نیست. اما نظر بنده اینه که از خود کلمه توبه برمیاد که اون حد اکثر زمان توبه زمانیست که انسان داره اختیار باشه. حالا ولی یک ساعت قبل از مرگش، 10 دقیقه قبل از مرگش که خبر نداره که 10 دقیقه میمیره ها، او نمیدونه که 10 دقیقه بعدش خواهد مرد، همون موقع توبه میکنه، خدا توبهش قبول میکنه و توبهش قبوله، یعنی شرایط توبه رو داره. خب عرض کنم که فرمود غرور حائل، یک عرض کنم غرور بسیار خطرناک. حول به معنای ترس، غرور ترسناک و زوان آفل. آفل یعنی غروب کننده، یک نوری که زود غروب میکنه. بله، این حائل رو من ترسناک معنا کردم، شاید معنای تحول هم باشه. حول حالنا الى احسن الحال، حول از اون هم اگه باشه، حائل یعنی غروری که خیلی زود سپری میشه، اما ظاهر همون ترسناک باشه بهتر. دو تا معنا داره، یک غرور حائل یعنی ترسناک، دو غرور حائل یعنی غروری که متحول میشه، تغییر میکنه. زو معنی روشنایی هست، آفل هم معنای غروب کننده. اینی لا احب الافلین، فلما از خونم که جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی فلما افلا قال اینی لا احب الافلین. آفل به معنای غروب کننده. و ظلون زائل، و سایه‌ای که زود از بین میره، سایه‌ای که دوام نداره. و سنادون مائل، سناد یعنی تکیگاه، تکیگاهی که کج شده داره میفته، که بهش تکیه کنی خلاصه پرت میشی. حتی اذا انس نافروها، این دار غرور و این عرض کنم که روشنایی غروب کننده تا جاییست که همینقدر که اون کسی که ازش گریزانه بهش انس بگیره، دل بهش ببنده، تا دل بست چموشی دنیا شروع میشه. دنیا شبیه سایه میمونه که هر چی انسان ازش فرار کنه چیه؟ دنبالت میاد، هر چی بخواد بگیریش چی میشه؟ فرار میکنه از انسان. وقتی که انسان بهش انس گرفت، کسی که ازش تنفر داشت، ازش گریزان بود، بهش انس گرفت و بطمئن ناکرها، ناکر معنی کسی که اونو نمیپسنده، ناشناسه، براش ناشناخته هست، وقتی بهش آرامش پیدا کرد، وقت قمست به ارجله ها، پاشو به زمین میخکوب میکنه، شروع میکنه جفتک اندازی. و قمست به احوله ها، این با این جفتکندازی هاش شروع میکنه اذیت آزار کردن و پرت کردن صاحبش. اون حبل ها و تناب های اون تنابی که زینش به پشتش بسته شده یا افسارش، اونها گسسته میشه، پاهاشو به زمین میکوبه و اون عرض کنم که تناب هاش گسسته میشه و سوار خودشو پرت میکنه. من سناد رو معنا کردم به معنای تکیگاه معنا کردم، بله. حالا اینجا دنبالی میگردم که ببینم که چیزی یادداشت نکردم. عرض کنم که خیلی پیدا نکردم که سناد برای تکیگاه، حالا من اینجا چیزی پیدا نکردم. خیلی خوب، همون تکیگاه که معنا کردیم خوبه. عرض کنم که و قنصد به احوالها، اون حبلهاش اونها گسسته میشه و اقصدد به اسهمها، اون شروع میکنه تیراندازی کردن، مثلا جفتک اندازی کردن به سمت صاحبش. و اعلقت المرء او حاق المنیت قاعدتا له الا زنک المزجه، اون تیرهای مرگ به سمت انسان شروع میکنه باریدن. دنیا انسان رو با تیرهای مرگ تیربارون میکنه. عرض کنم که اوهاق المنیه یعنی اون تیرهای مرگ. زنگ به معنای تنگه، معیشت زنگ یعنی معیشت تنگ. مزجه همون قبره یا خوابگاه. اعلقت یعنی بسته میشه. از هم هم معنی تیرهاست، اما اینجا معنی همون لگدندازی های اون مرکبه. خلاصه دنیا مثل یک مرکب چموشیست که همینقدر که انسان سوارش شد او شروع میکنه چموشی کردن و انسان رو به سمت مرگ و نابودی پیش بردن. قاعدتاً الى زنک المزجع و وحشت المرجع و معاینت المحل و ثواب العمل. انسان رو تیرهای مرگ یا تنابهای مرگ به گردن انسان میفته و انسان رو به سمت اون خوابگاه تنگ و تاریک قبر باشه پیش میبره و به سوی اون بازگشتگاه وحشتناک که قبر باشه پیش میبره و به سوی دیدن جایگاه حقیقی خودش و به سوی ثواب اعمال خودش پیش میبره. خلاصه بحث اینه که تا انسان به دنیا دل بست، همون لحظه عرض کنم که بازی دنیا و جفتکندازی دنیا هم برای انسان شروع میشه. ما راجع به این بحثایی که الان خوندم انشاءالله اگه حیاتی بود در آینده چند جمله دیگه عرض خواهم کرد. واژه هاش یه نگاهی بکنید انشاءالله در جلسه بعد اگه حیاتی باشه مطالب دیگه خدمتون عرض خواهم کرد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.